شده، این رو دیده، ولی اونجایی که خواسته یک مسئولیت های اجتماعی رو ببینه، این مسئولیت رو بر دوش مردها گذاشته. بازم تأکید میکنم امامت جمعه را حق نبینیم، یک مسئولیت اجتماعی ببینیم. وقتی مسئولیت اجتماعی شد، ضابطه همونیست که قبلا صحبت کردیم، در تمام مواردی که قرار حق توضیح بشه جنسیت دخالت نکرده، اونجایی که قرار بوده یک باری روی دوش انسان قرار بگیره، این بار اگه جنبه اجتماعی داشته، این بار بر روی دوش مردها قرار گرفته. حالا این که احیانا زن در بعضی از موارد بخواد به میل خود ورود پیدا بکنه، اون بحث دیگریست.
خب آقای دکتر، اینجا یک سوال پیش میاد که فرض کنیم در شرایطی خانم ها در یک جای حضور دارن، آقایون نیستند و میخوان نماز جمعه برپا بکنند، آیا برای این مأمومینی که زن هستند نیز امام جمعه نمیتونه زن باشه؟
خب وقتی که ما از امام نماز جمعه حرف میزنیم، نماز جمعه برای وجوب شرایطی وجود داره دیگه.
خب یه وقتی حداقل 5 نفر کافیه. خب
نه، فقط تعداد نیست که، وقتی که ما بیایم بگیم، من نظر فقها رو دارم عرض میکنم و قرار نیست نظرات شخصی اینجا مطرح کنیم، اگر بگوییم نماز جمعه مشروط است به این که تعداد کافی باشن، امام جمعه واجد شرایط هم باشه و مرد بودن رو یکی از شرایط بگیریم، من این دیگه واجب نیست دیگه. چه اصراریه وقتی خدا میگه که شما در روز جمعه نماز جمعه بخوان، تو این شرایط بخوان، تو اون شرایط نماز ظهر بخوان؟ چه اصراری که ما از شرط مرد بودن تنزل کنیم تا بشه نماز جمعه رو بخوانیم؟ فضیلتی نیست که. من عرضم اینو، ببینید ما تو این مباحث اراده گرا هستیم دیگه، نه خرد گرا. یعنی میخوام ببینیم اراده خداوند چیه.
بله.
اراده خداوند که عرض کردم، ما نصی نداریم که بگه نشه. فقهای محترم استنباطشون این است که به دلیل همون ملاحظات اجتماعی که اشاره شد، این منصب بر عهده مردها قرار بگیره. این تأکید میکنم بر عهده مردها، یعنی اساسا اینو مسئولیت دیدن. من تأکید میکنم اینو مناسب دینی میگیریم به خاطر اینکه اون جنبه مسئولیت توش پررنگ‌تره. خب بنابراین شما میفرمایید که اگر مرد نبود چه؟ میگه خب نماز جمعه واجب نیست اصلا.
خب آیه دکتر، در باب نماز جمعه خب مصدر هستید، چمندگان گرامی هم اجمالا میدونن که در باب نماز جمعه اختلاف فتوا زیاد هست. برخی اساسا برپایی نماز جمعه رو در زمان غیبت امام زمان جایز نمیدونند، بعضیا واجب میدونن به این معنا که برپا شدنش واجبه، بعضی میگن اگر برپا شد شرکت در اون واجبه، بعضی هم واجب تأخیری میدونن که ظاهرا فتوای مشهور فقهای امروز ما همین چهارمی است. حالا اگر کسی اصل برپا کردنش رو واجب بدونه، کمان که برخی از فقهای اخباری به ویژه در صدای گذشته همچین نظری داشتن و جالب اینجاست که در اون دوره این فتوا مشهور بوده که واجب میدونستن برپا کردنش رو، آیا اونها هم این قید رو میزدن؟ یعنی اگر مردی حضور نداشت، فرض تصورش که خیلی دور از ذهنم نیست، در یک اردوگاهی هستن خانمای زندگی میکنن، هیچ مردی در اونجا که سرایت داشته باشه نیست، اما خانمایی هستن اهل فضلن و میتونن این تصدی رو داشته باشن و نماز جماعت هم برگزار میکنند، اما حالا روز جمعه است، چیکار بکنن؟ نباید نماز جمعه نماز جماعت بخونن، نماز جمعه رو به جا بیارن؟ این آیا در فقه ما بحثی درباره شده یا نه؟
نه، من تا اونجایی که دیدم این فرض نادر رو که شما میگید اشاره نشده، ولی پاسخ روشنی داره. وقتی که ما عرض بکنیم وجوب، مثل دقیقاً مثل این که میگه شما اگه مستطیع شدی باید بری حج، حالا مستطیع نشده چی؟ بالاخره اقامه نماز جمعه مشروط به این است که امام جمعه واجد شرایط باشه.
بله،
صلاحیت اخلاقی که مورد نظرمون نیست که. ما اومدیم گفتیم عادل باش، خب حالا عادل هست شیعه 12 امامی باشه بنابر فتوای مراجع ازام تقلید؟
بله.
خب اینم هست، میگه مرد باشه، خب حالا مرد نبود، خب نماز جمعه بس واجب نیست. این که ما بیاییم از اون شرایط تنزل کنیم که نماز جمعه بخوانیم که چه بشه وقتی واجب نیست؟ این تکلیف ساقطه. ببینید ادبیات تکلیف گرایانه است، میگه شرایط تکلیف یکیش اینه، وقتی نباید واجب نیست دیگه. بنابراین این مسئله ما نیست اصلا، مبتلا به ما نیست که بگیم حالا نماز جمعه نخوندیم چه اتفاقی میفته. خب چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ به جاش نماز جماعت خودمون به ظهر میخونیم، درسته؟
بسیار خوب، متشکرم. شنوندگان گرامی، با برنامه آدم و حوا همچنین همراه ما باشید. در ادامه یکی دیگر از مصادیق حقوقی که زن و مرد در اونجا تفاوتایی با هم دیگه دارن مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف، مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی،
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. همونطور که میدونید در این برنامه درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو میکنیم و به این سوال پاسخ میدیم که مقتضای عدالت در این مسائل چیست. یکی دیگر از مسائلی که در اینجا تفاوتی دیده میشه بین زن و مرد، بحث تعدد زوجات هست که البته این بحث رو بهتر بود ما در بحث مسائل خانواده مطرح میکردیم که خب در اونجا بهش نپرداختیم. از این فرصت استفاده میکنیم و در این باره میخواییم گفتگو بکنیم. آیه دکتر هدایتی، یه مقدمه کوتاه بفرمایید که اساسا تعدد زوجات چه حوزه‌ای داره از جهت بحث، تا انشالله مهمانان گرامی حاضر در استودیو هم سوالاتشون رو مطرح بکنن.
بله، فکر میکنم کسانی که این برنامه رو تعقیب میکنن اجمالاً میدونن که بحث چند همسری برای مردان یا به تعبیر جناب عالی تعدد زوجات در خود قرآن کریم بهش پرداخته شده.
بله،
در آیه سوم سوره مبارکه نساء آمده است در مورد مردها که فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. این مبنای این استنباط فقهی قرار گرفته که مرد تحت شرایطی میتواند بیش از یک همسر داشته باشه و ممکنه مورد سوال بشه که چرا به مردها اجازه داده شده که بیش از یک همسر داشته باشن و چرا این تجویز برای زنان صورت نگرفته. بنابراین بس حداقل دو جنبه داره.
بله،
مبنای اعطای اختیار انتخاب بیش از یک همسر برای مردها چه بوده و چرا این اختیار برای زنها دیده نشده. این خب اصل بحثه.
زوایای بحث رو هم روشن بفرمایید که آیا صرفاً بحث فقهی است، جنبه حقوقی هم داره، آیا به مسائل فقط مسائل خانواده مربوط میشه یا جنبه اجتماعی هم داره یا در حوزه حقوق خصوصی باید این رو مطرح هلی. کرد
این بحث همونطوری که اشاره فرمودید هم ابعاد فقهی داره و اصلا جایگاه اصلی بحث تو فقهه.
بله،
تو قوانین داخلی ما بهش پرداخته شده،
این وارد قانون شده.
بله بله، قانون حمایت خانواده مشخصا به این موضوع پرداخته. تفاوت این مسئله در حقوق ما با آنچه در فقه اسلامیه این است که در قوانین داخلی برای مسئله تعدد زوجات شرایط سنگین‌تری پیش بینی شده، نظامات حکومتی دیده شده.
بله،
که حالا توضیح خواهم داد که به چه شکلیه و حتی روش‌های غیر مستقیم برای پیشگیری از حالتی که زنی شوهرش همسر دوم اختیار بکنه هم دیده شده. این بحث البته ابعاد اجتماعی هم داره که اساساً آیا خوب جلوگیری بشه و مردها هم حق نداشته باشن بیش از یک همسر تحت شرایط داشته باشن یا نه خوب در شرایط خاص این اختیار باقی بمانه. اینا ابعاد اجتماعی قضیه هست و فکر میکنم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که این مسئله این برنامه بهش بتونه بپردازه.
بله،
البته یک بعد اخلاقی هم مسئله داره
که در جای خودش
بله در جای دیگه. خب اخلاق همونطوری که از زنان انتظار وفاداری و فداکاری داره، طبیعتاً به مردها هم توصیه میکنه که اگر اقدام تو در انتخاب همسر دیگر باعث مثلا رنجیدگی یا باعث بشه که زندگی خودت، خانواده خودت در معرض خطر قرار بگیره، خب اخلاق توصیه میکنه که این کارو نکن یا با رضایت تو این کارو بکن. ما این بحث اخلاقی رو در جای خودش میتونیم دنبال بکنیم. مثال میکنم، عرض میکنم، اما مثلا خود شخص اگر پیش بینی بکنه که اگر اقدام بکنه به انتخاب همسر دیگری، خانواده خودش در معرض متلاشی شدن قرار میگیره، بچه هاش میرنجن، همسرش مکدر میشه، ناراضی میشه. اگر واقعا ببینی که این همچه اقدامی این همه پیامد داره، طبیعتاً اخلاق میگه خب این کارو نکن، ما یعنی که قبلا بسترش رو مهیا کرده باشی، یعنی پیشگیری کرده باشی. اما الان بحث ما بعد فقهی حقوقی داره که اصلا چرا شرع مقدس به مرد اجازه داده که بیش از یک همسر داشته باشه و احیانا از در حقوقی سازوکاری که براش تعریف شده چیه.
من با اجازه شما و مهمانان گرامی میخوام که اون بخش دوم رو اول مطرح بفرمایید، پروندهشو ببندیم، چون فکر میکنم کمترم محل بحث قرار میگیره اون که چرا به زنها اجازه تردد همسر داده نشده، اون رو بفرمایید ازش بگذاریم، بعد اون بخش به هر حال مورد بحث و که چالش برانگیزم هست بخش اول است که در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
ببینید در مورد این که چرا به زنها اجازه داده نشد که بیش از یک شوهر داشته باشن، البته مبتلا به ما الان خیلی نیست، یعنی در دنیا هم کمتر جایی دیده شده که چند شوهری رایج باشه. طبیعت خود زنان از این امر اکراه داره،
بله.
ولی یک مبنای فقهی روشنی هم داره، یا به لحاظ روانشناختی هم به این موضوع میشه پرداخت.
بفهمید.
ببینید مثلا به لحاظ تفاوت‌های فیزیکی که بین زن و مرد وجود داره یا تفاوت‌های روانشناختی که بین زن و مرد وجود داره، این مسئله ادعا میشه که قابل دفاع هم به نظر میرسه که نیازهای عاطفی در زنان غلبه داره، در حالی که نیازهای جنسی و تنوع طلبی جنسی در مردان غلبه داره. این یه بعد قضیه است.
بله.
بعد دیگر قضیه بحث اختلاط نسل، به عبارتی ممکنه در مورد زنان هم اقتضاش باشه، یعنی زنی به دلیل اینکه مثلا بیش فعال از نظر جنسی تقاضا در طرف او باشه، ولی مانع هم وجود داره. تو ادبیات طلبگی ما گاهی میگی مختزی موجود مانع مفقود، برای اینکه یک اتفاقی بیفته هم اقتضاش باید باشه هم موانعش هم باید مفقود باشه.
خب مانع چیه دقیقاً؟ اختلاط نفس چیه؟
همون بحث این است که ببینید این که چون فرزند آوری
کار زن هست
و اگر زنی بخواهد با بیش از یک مرد رابطه جنسی داشته باشه، بحث اختلاط نسل اینی که از آسیب هاست که وجود داره. البته ممکنه یک کسی بگه که خب ممکنه زنی به دلایلی شوهرش ناتوان جنسی باشه، اختلال جنسی داشته باشه، قادر به تأمین نیازهای جنسی زنش نباشه و این زن از نظر اخلاقی در معرض آلودگی باشه. خب فقه براش راه حل داره. البته راه حلش هم این است که خدای متعال تو قرآن کریم اون آیاتی که فامساکن به معروف او تسریحون به احسان،
بله،
که مرد باید از میان نگهداری همسرش به طور شایسته و رهاسازی او یکی رو انتخاب بکنه، خب این سوال پیش میاد که اگر مردی نتواند به وظایف همسری اول عمل بکنه یا نخواهد عمل بکنه، یعنی یا امتناع میکنه یا عاجز و ناتوانه، خب این زن ممکنه در معرض خدا نکرده آلودگی باشه. و همینطور ادله‌ای مثل رفع حرج و رفع ضرر، یعنی لزوم زوجیتی که برای زن ضرریه و حرجیه برداشته میشه.
خب این اینجا در واقع انحلال این عقد و پیدایش
نه انحلال اینجا تحت عنوان بحث طلاق قضایی قرار می خود که منحل نمیشه، که ما استفتا داریم دیگه.
بله.
استفتا داریم، سوال می شود که مثلا فرض بفرمایید مردی مفقود الاثره و زن برای اینکه طلاق غیابی بگیره به لحاظ فقهی و حقوقی با 4 سال انتظار بکشه، بعد از 4 سال باید دادخواست بده، اون وقت حاکم یا دادگاه آگهی منتشر کنه در 3 نوبت، 1 سال هم بگذره، خود به خود نزدیک 5 سال و مدتی هم باید بگذره تا زن بتونه طلاق غیابی بگیره. اون وقت استفتا وجود داره که زن به دلیل جوان بودن و به دلیل نیاز به شوهر ممکن نتونه صبر کنه، در معرض آلودگی. اونجا امام صریحا فتوا میده که اگر اینطوره، یعنی زن در معرض آلودگیه، در معرض فساده، حاکم میتونه قبل از انقضای این مدت، یعنی قبل از 4 سال هم اقدام به طلاق زن بکنه. یعنی اگه در بحث در مورد زن اقتضاش بود،
بله،
و موانعش هم بشه از سر را برداشت، با دخالت مقام قضایی یا همون حاکم شرع اتفاق میتونه صورت بگیره. اما در مورد مردها اقتضاش که هست مانعی وجود نداره، مگر مانع بحث تزاحم باشه، یعنی اقدام مرد در انتخاب بیش از یک همسر باعث بشه که یک حق دیگری تضییع بشه.
خب آیه دکتر هنوز وارد اون بحث نشیم، چون فکر میکنم اونجا باید سوالات بسیاری رو جواب بدیم. در همین نکته که فرمودی الان در بحث خانم ها که باید به یک همسر داشته باشن و اگر مشکلی پیش اومد راه دیگری براش در نظر گرفته شده و اون بحث طلاق قضایی اینا، این سوال پیش میاد که آیا بحث اختلاط نسل علت این بحث یا حکمته؟ چون قبلا خودتون یه توضیح داده بودید، چون گاهی وقت پیش میاد میگن که خب یه خانومی هست اصلا بچه دار نمیشه، عقیم اصطلاحا، آیا این درباره این حکم درباره این خانوم هم صدق میکنه یا نه؟
مسلما حکمته، یعنی جهات دیگری وجود داره که بسا از ما مخفی باشه. چون من همین برنامه قبل اشاره کردم ما اراده گرا هستیم نه خیرت گرا، منظورم اینه اراده خدای متعال این بوده، ما داریم میگیم که چرا خداوند چنین حکمی تشریح کرده، داریم استنباطهای خودمون یا استثناهای خودمون رو مطرح میکنیم.
بله.
به نظر میادی که دلایل مهمش اینه، از طرفی نوع زنان وقتی ازدواج کردن شوهری دارن به وظایف همسری واقفه، این دست از زنان این که مایل باشن بیش از یک شوهر داشته باشن وجود نداره، واسه خودشون هم کراهت دارن این قضیه.
بله.
ولی در مورد مردها ما قبلا اشاره کردیم اینطور به لحاظ روانشناختی و به لحاظ فیزیکی اینطور ظاهرا نیست.
سپاسگزارم، فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی و مهمانان گرامی خواهیم بود.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
همراهان گرامی رادیو معارف، ادامه آدم و حوا رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در ادامه بحث درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد و مصادیقی که این تفاوت وجود داره وارد بحث تعدد زوجات شدیم. گفتیم که این بحث دو جنبه داره، یک جنبه این که چرا برای زنها اختیار بیش از یک شوهر جایز نیست که توضیحات رو دادن کارشناس محترم، اما اون جنبه دیگر قضیه که بیشتر محل بحث هست، بحث جواز تعدد زوجات برای آقایون هست و اینکه چه بحث‌های حقوقی و فقهی در اینجا مطرحه. آیه رعوف، مهمان گرامی حاضر در استودیو، سوالی دارند که میشنویم.
سوال من این بود که در اسلام اصل با تک همسریه یا اصل با چند همسریه؟ آیا در اسلام اصل و فرعیه در این مبحث؟ و اینکه اسلام شرایط و قیودی داره، یعنی آیا در عرف امروز جامعه مثلا تک همسری یک اخلاق، چند همسری مثلا یک ناهنجاری لحاظ میشه؟ آیا ما طبق عرف این قضیه میتونه پیش بره؟ چون شما یه بودش بود اخلاقی هم اشاره کردید، جدا از اون بحثی که بحث عدالت میشه و بحث پرداخت نفقه و این مسائل میشه، حالا به اونها کار نداریم و بود اخلاقیش موقع این بررسی بسیار. کنیم این عرف جامعه های تأثیری داره در بود اخلاقی این قضیه که ما تک همسری رو بتونیم مثلا رواج بدیم، چند همسری رو ناهنجاری لحاظ کنیم؟
خب من اتفاق میکنم آقای دکتر وارد بود اخلاقیش فعلا نشیم، چون بحث احتمالا ناتمام میمونه. سوال آقای رعوف رو اون بخش اول رو اول فکر کنم سوال مهمی بود، این که اصلا اصلی در این باره وجود داره یا نه، این رو مطرح فرمایید، بعد این که آقای عرف چه تأثیری داره اینجا.
در پاسخ به این سوال شما خوب توجه بکنیم که این آیات در یک جامعه نازل شده که چند همسری به صورت غیر محدود و غیر مشروط رایج بوده. به عبارتی اسلام نیامده در جامعه‌ای که تک همسری عرف بوده مجوز چند همسری صادر کنه، بلکه آمده این عرف اجتماعی را که مردها می توانستن بدون هیچ شرطی بیش از یک همسر داشته باشن، بدون هیچ حدی،
بله،
تو این شرایط آمده چند همسری را هم به لحاظ عدد محدود کرده، هم به لحاظ شرطی گذاشته که فکر میکنم کمتر میشود فردی رو پیدا کرد که توان اجرای اون شرط رو داشته باشه. اون شرط چیه؟ فرمود که اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید، پس به یک همسر
بسنده کنید.
خب خیلی واضحه، من اینطوری میتونم بپرسم که اگر اسلام در پی تشویق به چند همسری بود، میتونست شرط آسانی رو بذاره و یا اصلا شرط نذاره.
بله.
وقتی میاد اختیاری رو مطرح میکنه و در پی آن شرطی میذاره، که جز قلیلی از افراد این شرط رو در خودشون نمیبینن، میشود به این نتیجه رسید که اسلام به صورت غیر مستقیم خواسته این موضوع به موارد خاص محدود بشه.
بله.
بنابراین در پاسخ به سوال شما میتونم عرض بکنم که اسلام خواسته به صورت غیر مستقیم با پدیده چند همسری مقابله بکنه، نه اینکه تحریم بکنه. اسلام بین تجویز و تشویق به چند همسری و بین تحریم آن راه میانه‌ای رو انتخاب کرده و اون مواجهه غیر مستقیم با آن و گذاشتن شرطی که این به موارد خاص محدود بشه. من نمیخوام بگم به موارد ضروری. البته قانون جمهوری اسلامی ایران الان چند همسری را یا به اجازه همسر اول مکول کرده یا به موارد ضروری. اونجایی که ضرورتی وجود داره مرد بدون اجازه همسر اول میتونه اختیار همسر دومی داشته باشه، مثل اونجایی که زن ناشزه است یا نازاست یا ناتوان از ایفای وظایف همسریه. اما اگر زن سالمه و وظایف همسری داره عمل میکنه، قانون اجازه همسر اول را در ازدواج بعدی شوهر شرط دونسته. ولی این تو قانونه، توی ادبیات قرآنی تنها شرطی که وجود داره همون بحث رفتار عادلانه است.
آیا دکتر، آیا از این وضعیت حقوقی فعلیمون، آنچه که در قوانین ما اومده، از جمله شروطی که در حتی عقدنامه ها گنجانده شده برای این بحث و مطالبی که اشاره می‌فرمایید، میشه این گونه برداشت کرد که قانون گذار این پیش فرض رو داشته که اصل بر تک همسری است یا نه؟
قانون گذار فرق گذاشته بین مواردی که مردی همسری داره، این همسر سالمه، به وظایف همسری هم پایبنده، اینجا قانون گذار تک همسری را اصل گرفته مگر اینکه همسر اول طرف رضایت بده.
خب دیگه همین دیگه، بس در اصل
بله،
تک همسری است.
من اشاره کردم که قانون گذار آمده ادبیات قرآنی ما را در محدود کردن چند همسری هنوز چند گام به جلو برده، یعنی محدودیت‌های بیشتری گذاشته.
بله.
گفته رضایت همسر اولت هم شرطه، مگر مواردی که عذر داشته باشی، که عذرها رو هم شمردم، مثل این که زن اول ناشزه است. همین الان اینجوریه، اگر زنی تمکین نکنه مرد دادخواست تمکین میده و اگر بعد از صدور حکم دادگاه زن از تمکین خودداری کنه، اصطلاحا میگن ناشزه شده، این بار مرد میتونه دادخواست ازدواج مجدد بده. اما اگر زن تمکین میکنه، ناشزه نیست، از اون طرف تواناییش هم احراز شده، یعنی ناتوان نیست، نازا هم نیست، محبوس نیست، زندانی نیست، اعتیاد نداره، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره دیگه، اینجا اگه مرد بخواد همسر دوم اختیار کنه، قانون میگه اجازه همسر اولش شرطه. تو قرآن بحث عدالته، بیم عدالت. من خواهش میکنم به این جمله عنایت کنید، قرآن نفرمود اگر میدانید که عدالت را رعایت نمیتوانید بکنید، فرمود اگر بیم آن دارید، خوف آن دارید که نتوانید عادلانه رفتار کنید، به یک همسر بسنده کنید. خب البته ممکنه این سوال پیش بیاد که چه کسی تشخیص میدهد که مرد میتواند میان همسران عادلانه رفتار بکند؟ آیا تشخیص خود او و وجدان خود او کافی است و در دادگاه عدل الهی روز قیامت خداوند بررسی کنه و بگه تو که نمیتونستی چرا این کاری کردی؟ قانونگذار اومده گفته نه، ما نمیتونیم این موضوع رو به وجدان خود آدم‌ها، به تعبیری به تشخیص خود مردها واگذار کنیم که ممکنه خیلیشون بگن بله ما میتونیم.
گفته نه، قیامت مکول نکرده قانون.
این موضوع باید بره به دادگاه، دادگاه بررسی کنه، از وضعیت فعلی زندگی مرد تحقیق کنه، ببینی که مثلا به لحاظ مالی توان تأمین معیشتی بیش از یک همسر رو داره یا نه، بعد رفتار او با همسر فعلی چطوره. اگر به نتیجه برسه که مرد میتواند دو تا خانواده رو اداره کنه، مجوز صادر میکنه، بعد از صدور مجوز و اقدام مرد در انتخاب همسر دوم هم اگر گزارشایی به دادگاه برسه مبنی بر اینکه مرد عدالت رو رعایت نکرده، بازم مقام قضایی به تقاضای یکی از همسران ورود پیدا میکنه.
عجب. خب چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، سوال یکی از خواهرامون رو بشنویم. خانم صفار هرندی بفرمایید.
بله، این بحثی که توی قانون هست که اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد وجود داره، یعنی باید باشه، خیلی ها من دیدم این رو مطرح میکنن که این که شرع این رو مطرح نکرده، قانون بر چه اساسی اومده این شرط رو گذاشته برای مرد. از اون طرف هم این که شما میفرمایید یه مرد در صورت وجود یه سری شرایط میتونه همسر دوم اختیار بکنه، مثلا زنش ناتوانه یا هر چی، آیا در این صورت هم بازم داشتن عدالت شرط هست، یعنی اگر بازم بر این به این نتیجه برسن که مرد عدالت رو نمیتونه رعایت کنه بهش مجوز رو نمیدن یا نه؟
ببینید چند تا سوال مطرح شده. یکی این که خب تو قرآن که نیامده که رضایت همسر اول شرطه، قانون از کجا این آورده؟
بله
ببینید قانونگذار میتواند برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، برای نظم بخشی به حقوق و مسئولیت های آدم ها، یک سری نظامات حقوقی وضع کنه، مثل این که میاد میگه که ازدواج باید ثبت بشه. خب این در هیچ کجای ادبیات دینی ما ثبت ازدواج دیده نشده.
نشده بله.
خب این مسئله اذن همسر در قوانین پیش از انقلاب آمده، یعنی در قانون حمایت خانواده سال 1353 در ماده 16 گفته مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: یک، رضایت همسر اول، دو، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
بله،
سه، عدم تمکین زن از شوهر که همون نافرمانی نشوزه، چهار، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، تا آخر. این قبل از انقلاب بوده. قانون حمایت خانواده جدید که سال 91 تصویب شده خواسته جای ماده 16 یک مقرره دیگری بنشانه، ولی ملک شورستانی به نتیجه نرسید، سرانجام همون قانون قبلی رو ابقا کرده و شورای نگهبان هم نیامده در مورد اصل این ماده نظر شرعی بده. چرا؟ در مورد ضمانت اجرای آن یه نظریه قبلا بوده، چون ماده 17 همین قانون میگه متقاضی یعنی مرد باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود رو در آن قید کند. دادگاه یکی از این نسخه ها رو میفرسته به همسر اول تا او مطلع باشه.
بله.
سوال: آیا همسر اول حق دارد بداند که شوهرش میخواد زن دوم بگیره یا نه؟ قانونگذار این حقو بهش داده،
ولی اینکه در شرع تصریب این مسئله نیست.
بله، تو شرع، تو فقه ما، شما منابع فقهی رو بگردید این مسئله دیده نشده. این در بخش اول قضیه است که خدمتتون عرض کنم که این قانون از کجا آمده. یک بخش دومی هم سوال خواهرمون داشت که اگه پاسخش رو ندادم یه اشاره‌ای کنن که من جوابش رو بدم اگر ناتمام مونده سوالش.
این که مرد عدالت رو بازم باید رعایت، یعنی عدالت بازم شرط ها در صورتی که مثلا زن ناتوانه یا وظایفش انجام نده، یعنی یه دلیل دیگه برای ازدواج دوم مرد وجود داره، بازم عدالت شرط.
متوجه شدم. به لحاظ فقهی در مواردی که مرد برای ازدواج دوم عذری داره، مثل این که زن اول تمکین نمی کنه، خب وقتی زن ناشزه شده استحقاقش برای دریافت نفقه از دست میده، اینجا دیگه بحث عدالت در رابطه با توزیع عادلانه نیازهای مالی دو تا همسر خود به خود منتفیه. یا وقتی که مثلا زن به دلیل ناتوانی نمیتواند و وظایف همسری عمل بکنه، از اون طرف مرد به دلیل اینکه همسر شرعی او نمیتواند نیازهای اونو پاسخ بده، به لحاظ اخلاقی ممکنه در معرض آلودگی اخلاقی باشه، تحریک پذیری بالایی پیدا میکنه. به طور طبیعی هر وقت دسترسی انسان به حلال به مانعی برخورد بکنه یا به محدودیت بخوره، خدا نکرده گرایش به سمت حرام ممکنه. بنابراین اینجا بحث خاصی پیدا میکنه و میتونیم بگیم این که رفتار عادلانه ناظر به شرایط عادیه. یعنی اگر شما همسری داری، این همسر تمکین میکنه، تواناییش هم داره، مرد عذری نداره، در صورتی میتواند همسر دوم اختیار کنه که بتونه عدالت رعایت کنه. اما اگر عذری داره، مثل مثالایی که زدم، موضوع شکل دیگری پیدا میکنه.
این شرط ساقط به تعبیری. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر هدایتیان، همچنین از مهمانان گرامی که در استودیو حضور دارند، خانم صفار هرندی، خانم کریمی و آقای رؤوف. شنوندگان گرامی، فرصت به پایان رسید، از همراهی شما هم تشکر میکنم. همونطور که شنیدید در برنامه امروز در ادامه بحث درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد، نکاتی درباره منصب امامت جماعت و امامت جمعه مطرح شد و بعد هم وارد بحث تعدد زوجات شدیم. در برنامه آینده یادم و هوا این بحث رو پی خواهیم گرفت. انشالله با ما خواهید بود و خواهید شنید. از همراهیتون تشکر میکنم. خداوند نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
موج موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.